از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد شرایط کاری و معیشتی کارگران و مزدبگیران زن در ایران است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. جمعی از کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد خود در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. در این ارتباط وعده داده شد که تا روز 8 آبان 2 ماه دستمزد پایه کارگران شهرداری خرمشهر پرداخت می شود. پیش از این پخش یک فیلم از رسانه اینترنتی رادیو گوشه کنار در مورد مضروب شدن عیاد کیانی، یکی از کارگران شهرداری خرمشهر، به دست یکی از اعضای شورای این شهر در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده بود. سخنان این کارگر و یکی از همکارانش را می‌شنویم.
به خاطر حقمون ایتای شد، آیه 42 منو زد. چرا میگی بیمه‌مون نمی‌کنی؟ چرا میگین حقوقمون رو نمی‌دین؟ ما بعدیم دیگه اینجا توی ایران. مخصوصی وضعیت مملکتمون اینه. مسئول تو مرمون تاکید ایتای میشه.
از نیروهای شهرداری خرمشهر 6 ماه حقوق نگرفتن. معترض شده که حداقل علل حساب حقوق بهش بدن بهش ندادن. نماینده خود شورا هم از دستش میشه یک کار کرده. نگاه بکنید. این از نماینده مسئولامونه. حق حقوقمون نمیخوان اینجوری جوابمون میدن.
اما عادل چلداوی عضو شورای شهر خرمشهر اعلام کرده که عیاد کیانی به خانوادهش فحش داده و در نتیجه برادرش او را کتک زده است. تا کنون واکنشی از سوی مقام‌های قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی منتشر نشده است. سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که رانندگان خصوصی این شرکت در اعتراض به شرایط کاری خود در روز 4 آبان چراغ‌های اتوبوس‌ها را روشن کردند. به نوشته این تشکل کارگری، رانندگان بخش خصوصی بارها در مقابل فرمانداری، استانداری و شهرداری تجمع کرده و در اعتراض به آنچه سوء استفاده مدیریت شرکت واید وقت و تصاحب 2 دانگ از 6 دانگ اتوبوس‌ها از سوی شرکت‌های پیمانکاری نامینند شکایت کرد. سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه نوشت رانندگان بخش خصوصی به رغم پرداخت تمام اقساط اتوبوس‌ها هنوز مالک آنها نیستند و مقام‌های قوه قضاییه و فرمانداری نسبت به شکایت‌ها و اعتراض‌های این رانندگان بی‌توجهی می‌کنند. این سندیکا ضمن حمایت از خواسته‌های رانندگان بخش خصوصی اعلام کرد که هزینه‌های حمل و نقل عمومی بر عهده شهرداری و دولت است. سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه تاکید کرد پایان دادن به فساد و رانت بخش خصوصی و پیمانکاری‌های خصولتی مشروط به قدرت و اراده جمعی خود کارگران و رانندگان است. 380 کارگر شرکت نفت و گاز گچساران با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت خواستار تبدیل وضعیت قرارداد کار خود به قرارداد رسمی شدند. به نوشته سایت اقتصاد 24 آنها گفتند پس از گذشت بیش از 9 سال هنوز اقدامی در راستای تبدیل وضعیت قرارداد کاری آنها انجام نشده است. کارگران ارکان سالس و پیمانکاری در سراسر ایران بارها مطالبه امنیت شغلی و تبدیل وضعیت استخدامی خود را در سالیان اخیر مطرح کردند. گزارش جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که بیش از 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش که با عنوان پایش فقر در سال 99 منتشر شد، شماره ایرانیانی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند ظرف 1 سال گذشته از 26 میلیون تن به حدود 30 میلیون تن رسیده است. به گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر مطلق در سال 99 برای خانوار 3 نفری 2,758,000 تومان و برای خانوار 4 نفری 3,385,000 تومان بوده است. البته در آمارهای نهادهای رسمی خط فقر معمولی برای یک خانوار 4 نفری حدود 10 میلیون تومان است. روشنک آستارکی، کارشناس اقتصادی:
زیر خط فقر بودن مردم به دلیل این هست که میزان تورم الان به بالای 50% رسیده و بر اساس آمارهای رسمی که از سوی جمهوری اسلامی داره ارائه میشه، تورم مواد خوراکی به حدود 70% رسیده و درآمدها ثابت مونده و ارزش پول ملی هم کاهش پیدا کرده. در نتیجه در چنین شرایطی خب میزان افرادی که حقوق بگیر هستن و حداقل درآمد دریافت میکنن مثل کارگران، میزان درآمدشون ارزش واقعیش کاهش پیدا کرده و زیر خط فقر رفتن. این باعث میشه که خانوارها مجبور بشن بسیاری از هزینه هاشون که توی سبد مصرفی ماهانه هست رو حذف کنن. در سالهای گذشته ما میدیدیم که به طور مثال مثلا هزینه ورزش یا هزینه آموزش غیر تحصیلی حذف میشد، اما متاسفانه در سال گذشته و به ویژه در امسال میبینیم که هزینه های خیلی مهمی داره حذف میشه، از جمله هزینه آموزش و تحصیل فرزندان داره حذف میشه، یعنی خانواده توان پرداخت این هزینه رو نداره و به همین دلیل به طور مثال می‌بینیم آمار افراد جامانده از تحصیل افزایش پیدا کرده، همینطور هزینه درمان و اینها آسیب‌های بسیار شدیدی رو می‌تونه به نسل کنونی و حتی نسل‌های آینده بزنه.
در همین حال ابوالفضل نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی خبر داد که 40% از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن به سر می‌برند و این نرخ در تهران به 70% رسیده است. در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران در کانال تلگرامی خود نوشت که یک کارگر برای تامین پوشاک فرزندش باید کل دستمزد خود را به اضافه 700 هزار تومان پرداخت کند. بر اساس این گزارش قیمت یک بسته پوشاک 20 عددی سایز 4 کودک در ایران 530 هزار تومان است و اگر هر کودک روزانه به طور متوسط بین 5 تا 6 پوشک نیاز داشته باشد، هزینه خرید ماهانه پوشک برای یک خانواده با یک فرزند 4 میلیون 680 هزار تومان می شود. رقمی که از مصوب شورای عالی کار برای کارگر متأهل صاحب یک فرزند و البته مشمول قانون کار بالاتر است. پرسنل بازنشسته بیمارستان امام در کرج در مقابل این بیمارستان تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود اعتراض داشتند. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد در تهران تجمع کردند و خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازنشستگان فولاد از چند شهر دیگر از جمله اهواز، اصفهان و شاهرود در این تجمع شرکت کرده بودند. کارگران پیمانکاری خدمات، فضای سبز، تأسیسات و نقلیه نفت و گاز پارس جنوبی در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها نسبت به پایین بودن دستمزد، درست اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و مشکلات بیمه تکمیلی خود معترض بودند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از رانندگان اعتصابی گفته است:
دوستان عزیز، این ماشینا جهان پارس، اینم تمام راننده ها مستقر، هیچ کدوم ماشینا رو تکون ندادن. شیرنو ماشینا سازپاد هم همینطور، یعنی شیرنو کسی ماشین اصلا از خوابگاه روشن نکرده، فقط اتحاد.
کار و رنج بیشتر، دستمزد کمتر و موقعیت اجتماعی پایین‌تر، این وضعیت بسیاری از زنان کارگر در ایران است. خبرگزاری ایلنا با اعلام این مطلب نوشت: اگرچه کارگران ایران به طور کلی و فارغ از جنسیتشان وضعیت خوبی ندارند، اما وضعیت زنان کارگر به مراتب بدتر از مردان است. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد، ابتدا با اشاره به اینکه کارگران زن شاغل در منازل یا کارگاه‌های غیر رسمی شرایط بدتری نسبت به دیگر کارگران زن دارند، می‌افزاید:
در بحث مشکلات زنان کارگر شاید بشه به مهمترین نکته‌ای که اشاره کرد بحث درآمد باشه، که خب البته واضحه که درآمد کارگران در ایران بسیار پایینه. متاسفانه بر اساس آمار و اطلاعاتی که وجود داره بسیاری از اونها درآمدی زیر خط فقر دارن، ولی موقعیت جنسیتی زنان کارگر باعث میشه که درآمد اونها هم نسبت به مردان کارگر کمتر باشه. یکی به این دلیل که سیستم یا نظام تبعیض‌آمیز جنسیتی اینطور حکم میکنه که درآمد زنان حالا در هر شغلی از مردان پایین تر هست. بنابراین زنان کارگر هم به خاطر صرفا زن بودنشون ممکنه درآمد کمتری از مردان داشته باشن. اما یک دلیل دیگه این درآمد کمتر این هستش که با اینکه جمعیت زنان کارگر زیاد هست، اما متاسفانه از اینکه این شانس رو که داشته باشن که مهارت‌های خاص تولید رو کسب بکنن ازشون گرفته شده، بنابراین اون رده‌ها یا اون درجات شغل، موقعیت‌های شغلی رو که مردان کارگر اغلب کسب می‌کنن به ندرت به زنان کارگر داده میشه و همین باعث میشه که روی دستمزد اونها تاثیرگذار باشه. اونها با هر دستمزد و هر درآمدی، حتی اندک دستمزدی، به حتی کارهای خدماتی هم تن میدن، یعنی در حوزه کاری به هر کاری که حتی به اونها مرتبط هم نباشه ممکنه تن بدن با هر دستمزدی، یعنی عاملیتی بر کارشون و درآمدشون ندارن. البته این عاملیت رو باز تاکید میکنم کلن در ایران درباره کارگران پایینه، اما زنان کارگر به مراتب آسیب پذیرتر هستن در این مورد.
به گزارش ایلنا، سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران درباره مشکل اشتغال زنان در ایران گفته، مطابق گزارشی که دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار در بهار 99 منتشر کرد، یکی از بزرگترین معضلات بازار کار پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان است. او همچنین گفت که برخلاف آمار رسمی، تعداد بسیار زیادی از شاغلان زن در مشاغل غیر رسمی و در قالب قراردادهای کار موقت یا بدون قرارداد در حوزه‌های مختلف شهری، روستایی و عشایری مشغول کارند. خانم گلپور با بیان اینکه زنان قربانیان اول تعدیل نیرو در کارگاه‌ها، اداره‌ها و شرکت‌های بزرگ و کوچک هستند، افسود قوانین حمایت از زنان مصوب سال 71 همچنان خاک می‌خورد. زهرا باقری شاد در این مورد به مشکل نبود تشکل‌یابی زنان هم اشاره دارد.
نهادهای صنفی و مدنی که به اصطلاح نهادهای مدنی کارگری که مطالبات کارگران رو دنبال میکنن، به مطالبات زنان کارگر توجهی ندارن. صدای زنان کارگر در جنبش‌های کارگری بالا نمیره. میبینیم که بسیار به حاشیه رونده میشن حتی توسط نهادهای صنفی و مدنی کارگری و در سایه قرار میگیرن. باز هم با وجود اینکه جمعیت بالایی دارن زنان کارگر، اما متاسفانه به مطالباتشون توجه نمیشه توسط این نهادهای صنفی. نکته دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد این هستش که هر چقدر زنان کارگر به گروه‌های تعلق داشته باشن که به اصطلاح اقلیت خونده میشن، برای مثال گروه ها و اقلیت های اتنیکی یا مذهبی، میزان تبعیض و نابرابری که به واسطه طبقه شون ممکنه متحمل بشن بیشتر خواهد شد. به عبارتی برهم کنش تبعیض های جنسیتی، تبعیض های اتنیکی و نابرابری طبقاتی میتونه زنان کارگر رو، موقعیتشون رو به مراتب آسیب پذیرتر از موقعیت مردان کارگر بکنه. در مجموع میتونیم بگیم بیشتر از هر گروه دیگری در معرض آسیب‌ها و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی قرار دارند و متاسفانه حتی از طرف جنبش‌هایی که برای مبارزه با این خشونت‌ها پایه‌گذاری میشن هم باز زنان کارگر در سایه هستند و مطالبات اونها مورد توجه قرار نمیگیره. برای مثال آزارهای جنسی که زنان کارگر در محیط کار میبینن یا خشونت‌های خانگی که زنان کارگر تجربه میکنن در بسیاری از جنبش‌های مبارزه با خشونت‌های علیه زنان نادیده گرفته میشه و این زنان کارگر نه تنها در مرکز توجه این جنبش‌ها نیستن، بلکه در حاشیه هم قرار میگیرن و اصلا نوری بر اونها تابیده نمیشه تا تجربه زیسته اونها هم بخشی از این مطالبات این جنبش‌ها رو شکل بده.
سمیه گلپور در گفتگوی خود با ایلنا همچنین به وضعیت زنان سرپرست خانوار اشاره کرده و گفته که نزدیک به 4 میلیون زن سرپرست خانوار در ایرانند که بین 1.5 تا 2 میلیون تن از آنها خود سرپرست هستند و به عبارت دیگر 45% از سرپرستان در دهک اول زنانند. مهدی گلروف، فعال سیاسی فمینیست، ساکن سوئد.
طبق آخرین آمارگیری‌های رسمی، از 25 میلیون سرپرست خانوار 3 میلیونش رو زنان تشکیل میدن که این زنان در دهک 1 که فقیرترین دهک هستش بیشتر هستن. 45% از زنان سرپرست خانوار در دهک 1 هستن. این عدد نشون میده که زنان سرپرست خانوار متعلق به طبقات فرودست هستن، زنانی که اغلب کارگرن و نه امنیت شغلی دارن و نه درآمد مناسب. این در حالیه که همین زنان در شرایط مشابه با مردان و در شغل مشابه درآمد کمتری دارن و در صورت نیاز اولین گروهی هم که تعدیل میشن همین زنان هستن. این زنان معمولا زنان کارگری هستن که به دلیل فشارهای اقتصادی مجبورن که تن به قراردادهای غیر منصفانه بدن و با دریافتی کمتری کار انجام بدن و در صورت نیاز هم تعدیل بشن. همونطوری که در سال گذشته به دلیل کرونا 70% از نیروهایی که تعدیل شدن رو زنان تشکیل میدن. این 70% که معاون وزارت کار اعلام کرد سال گذشته فقط شامل زنانی میشن که به طور مشخص بیمه تامین اجتماعی دارن و به عنوان کارگر شناسایی شدن، در صورتی که بسیاری از زنان حتی به عنوان کارگر شناسایی نمیشن چون بدون قرارداد کار میکنن، مثل کسانی که دستفروشی میکنن، مثل کسانی که به عنوان نیروهای تمیز کردن ادارات تمیز کردن خونه ها هستن و یا کارهای تولیدی خودشون رو، چیزهایی که دستساز خودشون هستش رو میفروشن که اصلا اینا در این آمار زنان کارگر لحاظ نمیشن. زنانی که مشخصا بیمه تامین اجتماعی دارن 70% تعدیل شده های شرایط کرونا رو تشکیل میدن. این زنان چون تو موقعیت ناامنی به سر میبرن اغلب مجبور میشن که یا کار در ساعات بیشتر از قرارداد بکنن یا حتی بدون قرارداد کار کنن، بدون بیمه کار بکنن و در صورتی که تجربه خشونت در محیط کار رو داشته باشن به دلایل مختلف یا امکانش رو ندارن یا اساسا اطلاعات کافی ندارن یا توان پیگیری ندارن و خب ما هیچ قانون حمایتی هم در مورد این زنان نداریم و اغلب اونها برای اینکه کارشون رو از دست ندن و توی این کارگاه‌ها یا کارخونه‌های کوچیک بمونن و تو شرکت‌ها بمونن حتی اعلام اعتراض نمی‌کنن.
خانم گلرو در این حال اشاره می‌کند مسئله دیگری که در مورد زنان سرپرست خانوار وجود دارد این است که هویتشان در بسیاری از قوانین و تبصره‌های قانون کار نادیده گرفته شده است.
زنانی که نانآور خانه هستن و زنانی که شاغل هستن اما به دلیل ادبیات مردسالارانه به عنوان زن بی سرپرست محسوب میشن یا زن بد سرپرست محسوب میشن و معرفی میشن و این خودش جدای از شرایط اقتصادی بدی که این زنها تجربه میکنه یک جور فشار روانی هستش که در کنار این شرایط اقتصادی اونها برای مدیریت شرایط فرزندانشون یا شرایط خودشون مرتب با این مسائل هم درگیر هستن. نباید فراموش کرد که سرپرست نیمی از فقیرترین خانواده‌های ایرانی زنان هستند، زنانی که بخش زیادی از فقیرترین مردم ایران رو تشکیل میدن، زنان کارگر هستند که هم به دلیل شکاف‌های جنسیتی، هم به دلیل تبعیض‌های جنسیتی و خشونت‌های جنسی امکان دسترسی به شغل‌های بهتر رو ندارن. این محدودیت‌های جنسیتی شامل اونها میشه، هم در تحصیلات، هم در بهداشت و در نهایت در اشتغالشون. این مسئله زنان شدن فقر هست که جزو مفاهیمی هست که امروز در سراسر جهان به اون توجه میشه به خاطر اینکه بخش اعظم فقرای جهان رو زنان دارن تشکیل میدن و در کشورهای شبیه ایران هم این هم به دلیل تبعیض‌های جنسیتی هم به دلیل شکاف‌های جنسیتی تشدید میشه و افزایش پیدا میکنه. این زنان شدن فقر امروز یکی از بزرگترین بحران‌های زنان کارگر در ایران هستش که اگر که حکومت تلاش نکنه برای اینکه با قوانین و با کاهش تبعیض‌های جنسیتی این مشکل رو کاهش بده، به مرور ما شاهد این خواهیم بود که اگر امروز 45% از دهک 1 که فقیرترین دهک اقتصادی در ایران هستش رو زنان سرپرست خانوار تشکیل میدن، این آمار به مرور هر روز و هر روز به ویژه بعد از بحران کرونا و بحران‌های اقتصادی که نتیجه اون خواهد بود افزایش خواهد یافت.
سمیه گلپور در گفتگوی خود با ایلنا همچنین درباره سهم بالای زنان در مشاغل غیر رسمی گفت این مشاغل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و هیچ حمایت دیگری نیستند و کارگران این بخش از کمترین میزان دستمزد برخوردارند. او اشاره کرد که خیلی از کارفرمایان به راحتی قوانین را دور می‌زنند، چک سفید امضا می‌گیرند و قراردادهای نانوشته تنظیم می‌کنند. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. کشاورزان شرق اصفهان برای گرفتن حقابه خود در ساختمان جهاد کشاورزی تجمع کردند. آنها چند روز پیش هم در نشستی با یکی از نمایندگان مجلس از اصفهان به آنچه بی‌توجهی به مطالبه خود نامیدند اعتراض کردند. یکی از کشاورزان در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفته بود:
خجالت بکشید در برابر این مردم. در گفت گیرم که آدمی را به فریب و فریبتی در دست انتقام طبیعت چه می‌کنید؟ چی می‌خنده این مردم بگون؟ آقا نسل آینده با نسل باز بنین نسل جدید بیاد و کار شما ببینید چی کار می‌خنده کنید؟ به خودتون بیاید. بیداشین. من عرضی دارم خدمتی آقای نماینده و شما مردم. مردم ما هممون این مشکلات رو چند ساله میدونیم، ولی تنها کسی که اطلاع نداره نمایندگانی مردمی اصفهان هم و کل کشور. اما اجازه بده آقا من مجلس و حج کاظم تجریح بکنم به مردشون خونه باغ رضوان. ما در این مجلس با نمایندگان یا بیرون از مجلس با مسئولین مملکتی صحبت میکنیم، ولی آقایون تو مجلس عین خود مردشون خونه باغ رضوان با هم چای میخورن، ولی صاحب مرده داره اینجا گریه و شیبه میکنه و خواب میبینه که خوب خودش میبینه. آقای نماینده مجلس، نماینده ای که نتونه از حوزه استفادهش دفاع کنه، این نماینده نیست. نماینده دو تا وظیفه داره، یه حوزه استفادهش، یه کشوری. شما نه کشوریش انجام بده نه حوزه استفادهش خودتون.
کشاورزان منطقه شرق اصفهان در سالیان اخیر بارها در اعتراض به برخوردار نشدن از حقابه خود از آینده رود تجمع‌هایی را برگزار کردند. همان گونه که در برنامه هفته گذشته کارنامه شنیدید، گزارش‌هایی درباره احضار فعالان کارگری به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انتشار یافته است. اینکه ماموران وزارت اطلاعات از جمله با اصل محمدی، هیراد پیربداغی، عاطفه رنگریز، کامیار فکور، امیرعباس آزرموند، روحام یگانه و سروناز احمدی تماس گرفتند و با لحنی تهدیدآمیز آنها را برای آنچه شرکت در نشست دوستانه برای رفع ابهام‌ها و مشخص شدن خط قرمزها نامیدند احضار کردند. اما از قرار این تماس‌ها و احضارها باز هم ادامه داشته و بر اساس برخی گزارش‌های غیر رسمی نیست محدود به تهران نبوده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره این احضارها عقیده دارد:
احضار فعالین و چهره‌های شناخته شده جنبش‌های اعتراضی، به خصوص فعالین جنبش کارگری، مسئله تازه‌ای نیست. خب سال‌ها و دهه‌هاست که هرچه صدای اعتراض و آزادخواهی و حق‌طلبی از جامعه بلند میشه، نظام هم متقابلا تلاش میکنه تا از مسیر همیشگی استراتژی سرکوب و اعمال فشار و ارعاب از شدت اعتراضات کم کنه، تا در واقع بتونه از تعرض فرودستانی که به معنای واقعی شرایط زیست اونها فلاکت بارتر از هر زمان دیگه این شده در امان بمونه. در شرایط ناامنی و آشفتگی اقتصادی که امروز بر کشور حاکمه، معیشت مردم روز به روز داره بدتر و بدتر میشه و دستمزدهای موجود به هیچ وجه کفاف زندگی مردم رو نمیده. فقر و بدبختی و فلاکت بر سر مردم آوار شده و حکومت هیچ برنامه‌ای و یا بهتر بگم هیچ اراده و توانی برای عبور از وضع موجود و بهبود شرایط فعلی رو نداره. قیمت اقلام خوراکی و نیازهای اولیه مردم به طور روزافزون در حال افزایش، مسکن به یک رویای دست نیافتنی برای بخش‌های زیادی از جامعه بدل شده، وضعیت تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان برای کارگر و معلم و بازنشسته بسیار بسیار اسفناک و غیر ممکن شده، ناامنی شغلی، اخراج‌ها و بیکاری‌ها در حال شتاب گرفتن، پرداخت دستمزد بخش‌های مختلف با تعویق‌های طولانی مدت روبرو و خب طبیعیه که جامعه وقتی با انبوهی از مشکلات و مطالبات لاینحل و پاسخ نگرفته مواجهه، چاره‌ای نداره جز اینکه سطح اعتراضات خودش رو بالاتر ببره و برای دستیابی به مطالباتش و عمیق‌تر کردن مبارزه برای اون خودش رو در یک سطح دیگه سازمان بده و به سمت همبستگی و اتحاد با همسرنوشتان خودش بره.
آقای شجیراتی می‌افزاید:
این روند در ایران در حال اتفاقه و جنبش‌های اعتراضی به میزان زیادی رشد داشتند و مطمئناً در یک نقطه با هم تلاقی پیدا خواهند کرد و همگرایی و همبستگی اونها شکل عملی‌تری به خودش خواهد گرفت. به همین دلیله که نهادهای امنیتی برای جلوگیری از این همبستگی و اتحاد عمل برای اینکه از اوجگیری اعتراضات در آینده پیشگیری کنن و چون میدونن با تجربه‌ای که جنبش کارگری در طول این سالها به دست آورده و به نوعی سطح مطالبات از موضوعات صنفی فراتر رفته و مبارزه طبقه کارگر عمیق‌تر و تعرضی‌تر شده، این بار با چالشی بزرگتر و اساسی‌تر روبرو خواهند شد و بنابراین دست به سلاح همیشگی اعمال فشار، تهدید و ارعاب فعالین و پیشروان جامعه میبرند تا این سیر و روند پیشرو و اجتناب ناپذیر رو کنتر کنند و با خط و نشون کشیدن ها اقتدار خودشون رو بنمایند.